آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. در ادامه بحث از آیه شریفه ولایت و بررسی شأن نزول هایی که ادعا شده است در ذیل آیه و نقد و بررسی که نسبت به بعضی از کلمات بزرگان جامعه اهل تسنن داشتیم، بنابر وعده‌ای که در جلسه پیش دادیم به بررسی بعضی از کلمات جلال سیوطی در تفسیر دارالمنصور خودش میرسیم. اولا اینقدر بدانیم که جلال الدین سیوطی شخصیت پرآوازه و عالم بسیار بزرگ و مشهوری در بین جامعه علمی اهل سنت هست که اکثریت کسانی که بعد از او آمدن اعتقادشون بر این هستش که او پایه‌گذار مطالب نوین و احیا کننده سنت رسول الله در بین جامعه اهل سنت هست. لذا تعبیرشون از جلال سیوطی به محی سنت و شریعه هستش. جایگاه ادبی، تاریخی، حدیثی، فقهی و کلامی او چیزی نیست که بر کسی پنهان بوده باشد. ذوفنون و در اکثر قریب به اتفاق مطالب یک صاحب مکتب و یک متخصص تمام عیاری بوده است. از این جهت کلام او رو در ذیل آیه شریفه ولایت ما بررسی می‌کنیم. بنابر اون چاپی که در اختیار ما بوده است جلد دوم صفحه 293، اما بهترین آدرس کلام جلال سیوطی تفسیر دارالمنصور در ذیل آیه شریفه ولایت. جلال سیوطی این چنین می نویسد در یکی از عبارتهای خودش: و اخرج ابن مردوی من طریق الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس قال اتا عبدالله ابن سلام یا عبدالله ابن سلام و رحط معه من اهل الكتاب نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم عند الظهر. میگه عده‌ای از بزرگان از جامعه اهل تسنن مثل ابن مردوی از طریق کلبی از ابی صالح از ابن عباس چون این نقل میکند که خود این سلسله سندی که او داره بیان میکنه از اجلای علمای اهل سنت در او واقع شده. از طریق ابن عباس، ابن عباس چون این میگوید قال اتا عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام با جمعی از دوروبریاش، با جمعی از یهودی که تازه مسلمان بودن مثل خود عبدالله ابن سلام آمدن به محضر پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم در هنگامی که ظهر نزدیک بود و دمدمای اذان ظهر بود و دخول وقت. فقالوا یا رسول الله ان بیوتنا قاسیه. یا رسول الله، خانه های ما دور هستش از اینی که بتونیم هر روز بیایم به مسجد النبی در محضر شما و مردم و صحابه و مؤمنینی که در مسجد هستن بخوایم حاضر بشیم. به خاطر دوری مسافت یه خود سخت هستش، نمیتونیم. ان بیوتنا قاسیه لا نجد و من یجالسنا، نمییابیم کسی که هم مجلس با ما شود. قطعا کسی که هم مجلس با ما بشود در نگاه عبدالله یهود نیستن، چون از اونها جدا شده، بلکه مسلمین و مؤمنینی هستن که دوروبر پیامبر هستن. و یو خالد اونا دونه هاد المسجد، که خودش هم تصریح میکنه بر این مطلب، میگه ما کسی رو نمیابیم غیر از اهل این مسجد که ما بخوان نشست و برخاست و رفت آمدی داشته باشن. و ان قومنا لما رعونا قد صدقنا الله و رسوله و ترکنا دینهم اظهر العداوه و و اقسمو الا یخالدونا ولا یعاکلونا. تصریح کلام عبدالله اینه که قوم و قبیله ما رو رها کردن از بعد از آنی که ما شهادتین رو بر لسان جاری کردیم. غیر از اهل این مسجد رو هم کسی نمیابیم که بخواد با ما هم مجلس بشه و با ما رفت آمد و مراوده ای داشته باشه. فشق ذالک علینا، این مدت بر ما خیلی سنگینه که قوم ما رو رها کردند، قوم ما رو رها کردند، غیر از این مسجد و اهل مسجد هم کسی رو نداریم، در این حال بعد مسافت هم هست، مسیر طولانیه. این نیستش که ما بتونیم هر روز اینجا رفت آمد داشته باشیم و هر لحظه. فشق ذالک علینا فبنیناهم یشکون ذالک الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لذا آمدند و به پیش پیامبر شکایت کردند از اینی که قومشون رهایشون کردن، تنها اهلی هم که دارند و میتونن باش مراوده و مجالست داشته باشن اهل این مسجده، اما بعد مسافت مانع هست. وقتی این شکایت رو به محضر پیامبر آوردند، اذ نزلت هذه الآیه علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما ولیکم الله و رسوله تا آخر آیه. همچین که عبدالله ابن سلام و کسانی که با اون آمده بودن به محضر پیامبر و شکوه می کردن تا شکایت کردن، یه آیه نازل شد و نودی به صلاح صلات الله، و در این هنگام هم صدای اذان برای اقامه نماز ظهر گفته شد. خرج رسول الله، پیامبر خارج شدن سلام الله علیه و آله و سلم. فقال للسائل، پیامبر از حجره نبوی خارج شدند. خب حجره نبوی کنار مسجد النبی، درب او وارد بر مسجد النبی، لحاظه پیامبر که وارد میشن بر مسجد، از حجره که داخل مسجد میشن وارد مسجد شدن، لحاظه وقتی پیامبر خارج میشن یعنی وارد بر مسجد میشن. در اون هنگام میبینن یک سائلی هست در مسجد. فقال للسائل، خطاب به اون سائل میکنند و میفرمایند اعطاک احد شیئا، اعطاک احد شیئا، آیا کسی به تو بذل و بخششی هم کرد؟ قال نعم، اون سائل میگه بله. پیامبر سوال دوم رو بیان میفرماید، قال صلی الله علیه و آله و سلم، من، چه کسی، چه کسی به تو اعطا کرد؟ او جواب میده ذاکر رجل القائم، اون آقایی که اونجا وایساده. قال ای حال اعطاکه، پیامبر سوال سوم رو بیان میفرماید، قال ای حال اعطاکه، در چه حالی به تو بخشش کرد؟ ای حال اعطاکه، در چه حالی به تو بخشش کرد؟ قال و هو راکع، در حالی که در رکوع بود. قال و ذاک علی ابن ابی طالب، پیامبر فرمودن او علی ابن ابی طالب است. فکبر رسول الله، پیامبر تکبیر گفتند در این هنگام صلی الله علیه و آله و سلم عند ذلک. در بعضی از نقل ها هستش که در کنار تکبیر پیامبر و با تکبیر رسول الله مردم هم تکبیر گفتند. و هو یقول، پیامبر تکبیر گفت در حالی که میفرمود و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این آیه رو هم قرائت فرمودند. اما مطالبی که در این نقل قول از جلال سیوطی وجود داره، اشکالاتی که وارد هست و مطالبی که از خود این نقل میشه به دست آورد که تطبیق ما مفهوم آیه شریفه ولایت داشته باشه. اولا اشکالاتی که بر این نقل جلال سیوطی وارد هست، مثل اشکالاتی که ما در بیان فخر رازی داشتیم، چون در قسمتی از این نقل قول جلال سیوطی کلامی رو نقل کرده که با فخر رازی هم تطبیق داشت. شما نگاه کنید، عبدالله ابن سلام که تازه اظهار اسلام کرده با جمعی از یهودی که تازه اظهار اسلام کرده اند، میان به محضر پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم، شکوه می کنند از اینی که ما مسلمان شده ایم و به خاطر اسلام ما طوائف یهود و دوروبریای ما را رها کرده اند. توجهی به ما نمی کنن، هم مجلس ما دیگه نمیشن، با ما نشست و برخاست ندارن. از طرف دیگر ما غیر از اهل این مسجد کسی رو نداریم که با ما نشست و برخاست و مراوده داشته باشه. لا نجد و من یجالسنا و یخالطنا دون هذا المسجد. خودش هم میدونه که غیر از خدا و رسول و اهل ایمان و اهل مسجد و صحابه پیامبر کسی دیگری نیست که بخواد با اینها جلوس داشته باشه و مراوده داشته باشه، کسی نیست که بخواد در سایه جلوس و مراوده بذل محبت داشته باشه به عبدالله و پیروان و دور و بریاش. پس اون میداند که محبین عبدالله غیر از خدا و رسول و اهل مسجد کسی دیگری نیست، میدانه این مطلب رو. بعد کلام این هستش، وقتی این شکوه رو بیان میکنه یه آیه ولایت نازل میشه. بین شکوه عبدالله و بین این آیه‌ای که نازل میشود و بین ادامه مطلبی که پیامبر بیان میفرماید، که پیامبر بعد از اون میاد تو مسجد سائل رو میبینه، ازش سوال میکنه، سائل میگه علی ابن ابی طالب به من بخششی داشته در حال رکوع، بعد هم پیامبر آیه شریفه رو قرائت میفرمایند 56 مائده، آیه بعد از ولایت رو. هیچ تطبیقی بین خواسته و شکوه عبدالله با اونی که خدا آیهشو فرستاد و پیامبر در مقام بیان بود وجود نداره، همخوانی بین صدر و ذیل این نقل قول وجود نداره، بین خواسته عبدالله ابن سلام و پیروان و دوروریاش و بین اونی که پیامبر داره در مقام عمل انجام میده و خدا هم آیهشو میفرسته تطبیقی ما نمیبینیم. این اولین اشکال. اشکال دوم، عبدالله ابن سلام میدانست غیر از این اهل مسجد کسی او رو دوست ندارند و محب او نیستند. شکوه عبدالله ابن سلام این نیست که یا رسول الله حالا که قوم من مرا رها کردن من کیو دارم؟ شکوه او این نیست. شکوه او این نیست که یا رسول الله حالا که قوم و قبیله من پیوند محبتشون رو از من گسستن دیگه کی محب من هستش؟ اونو خودش میدونه، در کلامش هست، لا نجد و من یجالسنا و یخالطنا دون هذا المسجد. میدونه این مطلب رو که غیر از خدا و رسول و اهل مسجد کسی با عبدالله پیوند محبت دیگه نخواهند داشت. اینو میدونه. عمل کرده پیامبر نسبت به کسانی که تازه مسلمان بودن، اونا رو در آغوش میکشید، مشکلات اونها رو حل و فصل میکرد. سیره پیامبر بنابر نقل مورخین همین بوده است. پس هر کسی که از دامن کفر و شرک میامد در آغوش اسلام، اولین و بزرگترین حامی خودش رو خدا و بعد رسول الله میدانست. یه مطلب، مطلبیه که روشن بوده است و به ذهن همگان بوده است، چیزی نبوده که بر کسی بخواد پنهان بوده باشد. تصریح کلام عبدالله هم همینه که من میدانم غیر از اهل این مسجد کسی محب ما نیست. اما مشکل من اینه یا رسول الله، دوری راه اجازه نمیده. یا رسول الله ان بیوتنا قاسیه، راه های ما دوره و من میدونم غیر از اهل این مسجد کسی هم ما رو دوست نداره که هم مجلس با ما باشه. من چیکار کنم برای این بعد مسافت؟ تازه مسلمان هستم، معارف دین رو میخوام یاد بگیرم، چیکار کنم؟ دسترسی هر روزم به شما و اهل این مسجد ندارم، از آینه یهودم تازه جدا شدم، باید چیکار کنم؟ پس اینی که عبدالله ابن سلام همچین مطلبی رو به عنوان شکوه بیاره، بعد آیه بخواد نازل بشه و مفهوم آیه معنای محبت بوده باشد از کلمه ولی، این تحصیل حاصله، این تحصیل حاصل هست. عبدالله قبل از اونم میدونست که غیر از خدا و رسول و اهل این مسجد کسی عبدالله رو و این تازه مسلمانای از یهود رو دوست نداره. این تمام مفهومی است که از کلمات فهمیده میشه، از متن حدیثی که ابن عباس نقل کرده. نکته بعدی، در این نقل قولی که جلال سویتی داره دو تا مطلب بسیار دقیق از لسان پیامبر استفهام میشه. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما در بحث زکات عرض کردیم زکات در صدر اسلام، چون زکات از سال دوم هجری زکات اصطلاحی و زکات واجبه بیان شد، احکامش و حکمش. 13 سال توی مکه ما آیات داریم در بحث زکات، و حال که زکات اصطلاحی اصلا نبود در مکه. قطعا زکات در آیات مکی مفهومش مطلق انفاق هست، مطلق انفاق و بخشش هست. این کلامی هم که پیامبر اینجا میفرماید، ببینید پیامبر از چه واژه‌ای استفاده میکنه. پیامبر نمیاد تو مسجد بگه که آهای فقیر، چه کسی به تو زکات داد؟ چه کسی حق واجب دینیش رو به تو پرداخت کرد؟ صحبت از ایتا نیست. پیامبر از کلمه اعطیه استفاده نمی کنه، پیامبر از واژه اعطاء استفاده می کنه، از واژه اعطاء، بخشیدن، بخشش. وجود مقدس پیامبر بسیار دقیق داره اینجا صحبت میکنه. همین کلام پیامبر که خطاب به اون سائل میفرماید اعطا که احدم شیئا، آیا احدی بخشش کرد به تو چیزی رو؟ صله ای داد، تصدقی کرد، صدقه ای داد، بخششی کرد؟ صحبت از پرداخت نیست. زکات واجبه با بخشش همخوانی نداره، زکات واجب با اعطاء همخوانی داره، با پرداخت. اما بخشش در جایی است که اینجا پرداخت، پرداخت وجوبی نیست، تفضلی است که انسان میفرماید. پس همین که پیامبر میفرماید اعطا که احد شیئا، این مفهوم زکات در آیه شریفه رو داره بیان میکنه. الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه، اون زکات، زکات مستحبه بوده یا مطلق انفاق بوده است که با کلمه اعطا همخوانی دارد. مطلب بعدی این هستش که پیامبر گذشته از این که آهای سائل آیا به تو کسی اعطا کرد، سائل میگه بله، اون آقایی که اونجا وایستاده در حال نماز هست، ذلک القائم، قیام کرده برای انجام نماز، بله او هستش. او پیامبر میفرماد در چه حالی؟ ایو حالن اعطاکهم، ایو حالن اعطاکهم، در چه حالی به تو اعطا کرد؟ اون میگه وهو راکعون، در حالی که در حال رکوع بود. خود این کلام پیامبر و تصریح پیامبر به ایو حالن، در چه حالی، قرینه هستش، قرینه که بماند، تصریح هست بر این که مفهوم رکوع در آیه شریفه، مفهوم رکوع در آیه شریفه و جمله و هم را که اون جمله حالیه و مفهوم رکوع در این جمله حالیه چی هستش؟ رکوع، رکوع خاصه، هیئت خاصه است که در نماز است و تا کمر منحنی می شود. خود اون و هم را که اون با توجه به الذین یقیمون الصلاه، باز جمله یقیمون الصلاه قرینه است که و هم را که اون جمله حالیه است و مراد از رکوع همون معنای انحناء در کمر و اون هیئت خاصه در نماز است. این هم مطالبی که از این شأن نزولی که جلال سیوطی بیان کرده به دست میاد. ما در جلسه بعدی میخواییم نقل و قولی رو داشته باشیم از روایات شیعه در مقام بیان صحیح این واقعه. جلال سیوطی تمام حقیقت رو اینجا بیان نکرده در این نقل قول. ما نقل قول بعدی رو که خدمتون عرض بکنیم مبین این هستش که چه افتادگی در کلام جلال سیوطی در این نقل از ابن عباس وجود داره. لذا برای تکمیل این بحث و بررسی کلام جلال سیوطی ما به ناچار باید در جلسه بعدی وارد این بحث بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. الله اکبر.